بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک اشکال مهمی که جمعی از محققین بزرگوار و منهم سیدنا الاستاذ الاعظم الامام مدظ الله العالی به مرحوم آقای آخوند در رابطه با بیان دیروزشون کرده اند این است که می فرمایند عناوینی که در موضوعات ادله اخذ می شود اینها دو جورند: گاهی از اوقات اینها از عناوین واقع و به عبارت دیگر از عناوین خارجیه هستند، منتها خارجیت هر عنوان خارجی به حسب خودشه. همانطوری که خمر یک عنوان واقعی خارجی است، مسئله عدالت هم همینطوره. مسئله عالمیت زید همینطوره. خمر یک عنوان واقعی خارجی است، عدالت زید هم یک عنوان واقعی خارجی، منتها خارجیت خمر به مشاهد بودن و جهت مخصوص به خودشه و خارجیت عدالت هم به کیفیت مخصوص به خودش، ولی هر دو جهت در واقعیت خارجیه مشترکند. اما گاهی از اوقات عناوینی که در موضوعات ادله شرعیه اخذ می شود از امور وجدانیه است، مثل عنوان یقین، عنوان شک، عنوان ظن. اینها یک سنخ خاصی از عناوین هستند که در موضوعات بعضی از ادله شرعیه قرار گرفتند. اون وقت می فرمایند که این مطلبی که ما که من به عنوان مقدمه عرض کردم و اون این بود که در شبهه مصداقیه هیچ دلیلی به خود اون دلیل نمی شود تمسک کرد و این تقریبا مسلمه که شبهه مصداقی هیچ دلیلی به خود اون دلیل جایز و تمسک نیست، ولو این که شبهه مصداقی مخصص رو بعضیا گفتن رجوع به عام درش جایزه، که اینها دو دلیل هستند، یک دلیل دلیل عامه و یک دلیل دلیل خاصه، و لذاست در همون بحث اصولی هم گفتند این که نزاع شده در این که شبهه مصداقی مخصص می شود رجوع به عام کرد یا نه، این در مخصصات منفصله است، یعنی اونجایی که ما دو تا دلیل داشته باشیم، شبهه مصداقی یک دلیل را به دلیل دیگر مراجعه بکنیم. اما اگر مخصص متصل باشه، مثل اینکه از اول بگوید اکرم العلماء العدول، و یا حتی اگر به صورت استثناء ذکر بکنه بگوید اکرم العلماء الا الفساق منهم، ابداً در اینجا شبهه مصداقیه مخصص جواز رجوع به عام نداره و کسی هم نمیتوانه قائل بشه، برای اینکه ما دوتا عنوان نداریم، ما یک عنوان داریم، یک دلیل داریم. وقتی که مولا میگوید که اکرم العلماء العدول، اگر زید عالم مشکوک العداله شد، شما اگر بتوانید تمسک به اکرم العلماء العدول بکنید، باید در امر مشکوک العلم هم به اکرم العلماء العدول بتونید مراجعه بکنید، برای اینکه چه فرق است بین صفت و موصوف؟ اگر در شک در صفت شما توانستید رجوع بکنید، در شک در موصوف هم باید بتوانید رجوع بکنید. لذا خودشون در اونجا تصریح کردند به اینکه در مخصصات منفصله بحث واقع شده و الا در مخصصات متصله که به منزله دلیل واحد و عنوان واحده اصلا جایز نیست تمسک در شبهه مصداقیه. اون وقت این محققینی که به مرحوم آقای آخوند اشکال میکنن، فرمایششون اینه، میفرمایند شبهات مصداقیه در اون قسم اول از عناوین که عناوین واقعیه خارجیه است تصور داره، یا امر معقول و متصوریه. خب من نمیدونم این مایه خمره یا نه، این شبهه مصداقیه است، من نمیدونم زید عالم عدالت داره یا نه، این شبهه مصداقیه است. من نمیدونم زید اصلا عالمیت داره یا نه، این شبهه مصداقیه است. در این سری از عناوین شبهه مصداقیه تصور میشه، اما در اون قسم دوم که یک امور وجدانی موضوع دلیل قرار گرفته، انسان در رابطه با اون امور وجدانی دیگه چطور میتونه تردید داشته باشه؟ مثلا در دلیل در نماز گفتن رجلون شک بین الصلاس والاربع، شما یه وقت بیایی تردید بکنی در همون حال نماز که اصلا من شک دارم یا ندارم، اگه شبهه مصداقیه بخواد تصور بشه باید به این کیفیت تصور بشه که اصلا من شک دارم یا نه. خب مراجعه کن به وجدان، تردید شک نیستم که نیست، مگر به قول امام بزرگوار بعضی از وسواسیین یه همچین مسائلی رو داشته باشن، ولا واقعیت مسئله این است که انسان در این سنخ امور معنا نداره تردید داشته باشه، معنا نداره شک داشته باشد در اینکه یقین دارد یا نه، معنا نداره شک داشته باشد در اینکه شک دارد یا ندارد. مثلا در باب استصحاب در غیر این جهتی که حالا مربوط به بحث ماست، استصحاب گفته لا تنقض الیقین بالشک. آیا شما میتونی یه وقت بشینی فکر بکنی که من نمیدونم عرض میشود یقین و شک دارم یا ندارم؟ به این صورت اگر شما بخوای شبهه مصداقی تصور بکنی، بله انسان نسبت به دیگران این شک رو ممکنه بکنه، من نمیدونم که شما علم دارید یا نه، من نمیدونم شما شک دارید یا نه، امکان داره. نسبت به گذشته خودش هم انسان ممکنه تردید بکنه، بله ممکنه انسان تردید بکنه که مثلا این مطلبی را که امروز براش یقینی شده آیا 2 سال پیش هم براش یقینی بود یا نه. این برای این است که غائب از واقعیت گذشته است، یعنی مجهول برش گذشته. اما در استصحاب مسئله یقین و شک در رابطه با جریان فعلیه، یعنی الان در حال حاضر بالفعل من شک بکنم که یقین و شک دارم یا ندارم، مثل همون کسی است که در نماز شک بکنه که اصلا من شک دارم بین الصلاس والاربع یا ندارم. باز اشتباه نشه در اون مثال، یه وقت انسان در نماز شک میکنه لکن نمیدونه شکش بین الصلاس والاربع یا بین الاربع والخمس، اون متعلق معلوم نیست. اما امرش اینجوری دائر باشه، اگر شکی باشه بین 3 و 4، اما همین الان نمیدونم شک دارم یا نه. این آیا تصور میشه؟ این آیا تعقل میشه؟ اگر شما شبهه مصداقیه برای شک بین 3 و 4 در نماز بخواید درست کنید، یه همچی شبهه مصداقیه است. یعنی ندونید که شک هست یا نیست، مثل اینکه نمیدونید که خمرون اولیس و خمره، آیا این دوتا در یک ردیفن؟ همون طوری که شما نمیدونید هازا خمرون اولیس و خمرن، نمیدونید که خودتون شک دارید یا نه. یقین و شکی که در باب استصحاب معتبره، انسان بیشینه در مقابل لا تنقض بعد رجوع به خودشم بکنه، بگه من نمیدونم یقین و شک دارم یا نه. خب یقین و شک وجدانیه برای شما. اگر یقین به حالت سابقه، شک در وضع لاحق هست هست و الا نیست دیگه. نمیشه تردید در این معنا وجود داشته باشه. لذا این بزرگان معتقدند که در عناوینی که از امور وجدانیه باشه، اصلا شبهه مصداقیه تصور نمی شود، اما در سایر عناوینی که در موضوعات احکام اخذ شده، چه از قبیل خمر باشه و چه از قبیل عدالت و علم باشه، اونها درش تصور می شود، امکان داره اونها درشون شبهه مصداقیه. اون وقت به مرحومای آخون می فرمایند که شما چطور اینجا شبهه مصداقیه نقض الیقین به شک درست می کنید؟ چطور می گید ما احراز اتصال زمان شک به یقین نکردیم؟ چطور میتونید بگید که ما احتمال میدیم؟ که خلاصه ی حرف آقای آخوند اینه، ما احتمال میدیم که بین یقین سابق و شک لاحق یک یقین به خلافی فاصله شده باشه. خب این یقین به خلاف نه در سابق، همین الان، یعنی الان وجود داشته باشه، الان تحقق داشته باشه. خب این چجوری شما احتمال میدی؟ شما مراجعه کن به وجدانتون، ببین آیا بعد از یقین به حالت سابقه یقین به خلافی در کاره، یا شما اید و سرتا با شک در بقای حالت سابقه. یعنی وقتی به وجدان خودتون شما مراجعه می کنید، می بینید غیر از این دو حالت وجود نداره. یکی یقین به حالت سابقه که در استصحاب ما همون استصحاب عدمی بود، یکی هم شک در این معنا، یکی یقین به عدم کریت، یکی هم شک در بقاء عدم کریت الى زمان الملاقات. آیا وجدانن غیر از این یقین و شک یک مسئله دیگری در کاره که شما بگید ما احتمال میدیم که یک یقین به خلاف حالت سابقه این وسط فاصله شده و در نتیجه احراز اتصال زمان شک به یقین نکردیم. می‌فرمایند این غیر قابل تصور و غیر قابل تعقله، لکن اینها تعارض میکردن. بله باشه، چه ربطی به این داشت؟ ارکان استصحاب تمام بود، ارکان استصحاب تمام بود، هر دو استصحابم جاری میشد، لکن به علت معارضه تساقط میکردن، همونطوری که مرحوم شیخ در مجهوله تاریخی که هر دو عدم اثر دار کردن و واقعش هم همینه. چه ربطی به جریان استصحاب داره؟ تعارض فرع جریان استصحابه، یعنی بعد از آنی که ارکان استصحاب در دو تا استصحاب تمام بود و از نظر ارکان هیچ نقصی نداشت، هر دو فی نفسه جریان پیدا می کنند، لکن بعد که در مقام عمل می خواهیم بیاییم، می بینیم علم اجمالی به خلاف این اصل داریم، می دونیم یکی از این دو استصحابات دروغه و چون ترجیحی در کار نیست هر دوشو کنار میگذاریم. معنای تعارض کنار گذاشتنه، اما بحث فعلی ما در جریان و عدم جریانه، نه کنار گذاشتن. و الا عرض کردم مرحوم شیخم در اونجایی که هر دو عدم اثر داشته باشه، نتیجه حرفشون با حرف آقای آخون یکیه، منتها آقای آخون میفرماین هیچ یک جریان پیدا نمی کنه، مرحوم شیخ میفرماید جریان پیدا می کنه اما به تعارض تساقط پیدا می کنه. اما در این فرض محل بحث ما، ثمره عملیه بین فرمایش شیخ و فرمایش مرحوم آقای آخونده و اون این که یکی از دو عدم ها اثر داشته باشه، اینجاست که مرحوم آقای آخوند می فرماین لا یجری اصلاً. اما مرحوم شیخ که جریان رو قبول داشتند، با معارضه میخواستن تساقط رو بگن، اینجا دیگه جای معارضه نیست، اینجا یه دونه استصحاب جریان پیدا میکنه. خب لکن اینا به این شلی از این مسئله دست بردار نیستن، اینا آمدن گفتن که شما میگید شبهه مصداقیه در لا تنگزل یقین به شک تصور نمیشود. میگیم بله. میگن ما مواردی رو برای شما پیدا کردیم که چاره ای ندارید جز این که از همین طریق مسئله رو حل بکنید. یه مثال، مسئلتون فقهیتون مشکله، مسئله اینه، اگر کسی یقین دارد به این که اول صبح و اول طلوع آفتاب این کان مجنبن، جنوب شد عن علمه، و بعد اول ظهر فرزن آمد غسل کرد، جنابت معلومه، غسلم در اول ظهر، غسل جنابت مزیل جنابت تحقق پیدا کرد. بعد که مسئله غسل گذشت و ساعتی بر او گذشت، به مناسبت لباس خودش رو تفحص و تفتیش کرد، دید عجیب در لباسش، حالا فرض کنید خوابی هم براش پیش آمد، دید عجیب در لباسش منی وجود داره، منی مسلم که دیگه هیچ تردیدی در منی بودنش نیست، اضافش هم به خودش هم مسلمه، در لباسش منی مسلم که مسلم در رابطه با خودش هم هست. لکن حالا نشسته فکر میکنه که آیا این منی در رابطه با همون جنابت اول صبح مربوط به همون جنابت اول روزه که در نتیجه ما ظهر غسل کردیم و دیگه در این رابطه مسئله ای نداریم، یا اینکه نه این منی یک جنابت جدید است و به دنبال این باید غسل تحقق پیدا بکنه، برای زوال این چاره ای جز غسل نیست. پس مسئله موضوعش کاملا مشخص شد. اینجا گفتند محققین که استصحاب در اینجا جریان نداره، کسی بیاد اینجوری بگه ما میخواییم استصحاب بکنیم، بگی که ما یقین داریم که در حال خروج این منیی که الان در لباس وجود داره قطعا جنابت بوده و این جنابت رو ما نمیدونیم که مرتفع شده یا نه، بیاییم استصحاب بقای جنابت رو جاری بکنیم. گفتند که این استصحاب جریان نداره. اون وقت طرفداران مرحومای آخون میخوان اینجا به نفع خودشون استفاده کنند، بگویند میدانید چرا استصحاب در اینجا جریان نداره؟ برای اینکه اینجا هم احراز اتصال زمان شک به یقین نشده. چرا؟ برای اینکه ما احتمال میدیم که این جنابت عرض میشود همون جنابت اول صبح باشه، و اگر همون جنابت باشه ظهر غسل کرده، مسئلش منتفی شده، یقین به ضد حالت سابق پیدا شده. پس اگر این منی در رابطه با جنابت اول صبح باشه، چون یقین به زوال اون جنابت در اول ظهر تحقق پیدا کرد، پس حالت سابقش منتقص شده. یه احتمال این است که نه، مربوط به جنابت صبح نباشه، بلکه در خواب بعد از ظهر این منی بیرون آمده باشه. اما خب یه احتمالش نقض الیقین بالیقینه، یه احتمالش هم نقض الیقین به شکه، یعنی روی یک احتمال و بالفعل یقین به غسل فاصله شده، روی یک احتمال نشده. پس علت عدم جریان استصحاب همین عدم احراز اتصال زمان شک به یقینه، و الا چه علت دیگری میتواند داشته باشه؟ چه وجه دیگری شما میتوانید در اینجا تصور بکنید؟ پس در این مسئله فقهیه استصحاب جریان نداره، منشأ عدم جریان شک به یقینه. لکن سیدنا الاستاذ الاعظم الامام مدظ الله العالی در جواب این، با اینکه عرض می شود که یه قدری عباراتشون هم خیلی روشن نیست، اما در جواب اینطور می فرمایند، خلاصه بیان ایشون رو به این کیفیتی که من عرض می کنم دقت بفرمایید. ایشون می فرمایند که نه، ما قبول داریم اینجا استصحاب جریان نداره، چون احراز اتصال نشده. در شبهه مصداقیه علت عدم جریان عدم احراز اتصال بود، و عدم احراز اتصال معناش اینه، یعنی نمیدونیم نقض الیقین به شک یا نقض الیقین بالیقینه، دو تا احتمال داره. نه، نه، انفصال محرز نیست. حالا ما عرض میکنیم، حالا گوش بدید، حالا شما، حالا شاید هم از بیانات ایشون تو ذهن شما باشه، ایشون تو ذهنتونه، نه معنیش اینه مطالعه کردید والا مقتوع العدم اون عرض عرض می شود که ایشون در جواب اینطور می فرمایند بله، ما قبول داریم استصحاب در این مثال جاری نیست، اما به داستان شما ارتباط نداره، این به مسئله احراز اتصال زمان شک به یقین و عدم احراز اتصال زمان شک به یقین مربوط نیست، این یه داستان دیگری در اینجا وجود داره که استصحاب جریان پیدا نمی کنه، و اون داستان اینه که شما اینجا می خواهید جنب بودن شخص رو استصحاب بکنید، یا اثر وجود این منی را در رابطه با شخص استصحاب بکنید. اونی که هست اینه، شما یک معنی در این لباس دیدی، قطعی معنی هست قطعا، مال شخص مکلف هم هست قطعا، اما نفس این معنا اثر نداره. وجود المعنی فی اللباس مع العلم بکونه من المکلف لا یترتب علیه اثر. اونی که اثر برش باره جنب بودن مکلفه، جنب احکامی داره، جنب باید غسل بکنه، جنب نباید مثلا وارد مسجد بشه و سایر احکامی که بر جنب باره. جنب حالت مکلفه، اضافه به مکلف داره. وقتی که ما سراغ مکلف میاییم میبینیم مکلف، خوب دقت بفرمایید، مکلف سه تا حال داره. اول صبح کان جنبا قطعا، اول ظهر جنابت زائل شد قطعا، الان هم شک در بقای، شک در اصل جنابت داره. آیا از نظر حالات مکلف ما غیر از این سه حالت چه حالتی داریم؟ کان المکلفو جنوبن فی اول صبح قطعا و مقتصلا مزیلا للجنابت قطعا فی اول ظهر و شاکن فی الجنابه، حالایی که از خواب پا شده دوی بعد از ظهر. آیا حالت دیگری در مکلف غیر از این سه حالت شما تصور میکنی؟ خب مکلفی که اول ظهر غسل کرده حالا شک در جنابت داره، آیا باید استصحاب عدم جنابت بکنه یا به قول شما استصحاب جنابت؟ این استصحاب عدم جنابت درش جاری میشه. پس علت عدم جریان استصحاب عدم جنابت علتش روشن بودن مسئله است. یعنی اینجا بین زمان شک و یقین قطعا یقین فاصله شده. اول صبح الان شک در جنابت، بین الیقین و شک یقین به زوال جنابت قطعا در اول ظهر. پس این چه تردیده در این امور وجدانی است؟ در چیه مسئله ما اینجا تردید داریم؟ در کجای شک و یقین ما اینجا تردید داریم؟ پس اگر حالت مکلف را که منشأ اثره شما بخواید ملاحظه بکنید، این سه حالت بیشتر نیست. اگر وجود المعنی فی الصوب را بخواید ملاک قرار بدید، وجود المعنی فی الصوب مع العلم بالخروج من المکلف، اینکه موضوع برای غسل نیست، موضوع برای غسل جنابت المکلفه، نه وجود المنی فی صوب المکلف. اگر شما یه قدری بیشتر دقت کنید بیایید بگید که نه، شما مثل این که دارید چشم بندی میکنید، ما یه حرف دیگه ای میخواییم بزنیم. ما اشاره میکنیم، خوب دقت کنید، اشاره میکنیم به این معنی موجود در این لباس. اینجوری میگیم، میگیم والله عند خروج هذا المنی کان المکلف جنبا. بحث رو مکلف میاریم اما به این صورت میگیم والله عند خروج هذا المنی کان المکلف عرض می شود جنبا. پس این مثل یک حالت سابقه. وقتی که این معنا شد ما شک داریم در این که اون جنابت حادثه عقیب خروج هذا المنی آیا مرتفع شده یا نه. اینجاست که مسئله باز اتصال زمان شک به یقین و عدم احراز اتصال زمان شک به یقین مطرح میشه. ایشون در جواب میفرمایند که خیلی خوب، شما اینجا که اشاره میکنید به این معنی موجود و میگید عند خروج هذا المنی مکلف جنبه، جنابت رو به صورت استصحاب شخصی کسی میخواد مثلا جاری بکنه یا به صورت استصحاب کلی؟ اگر به صورت استصحاب شخصی کسی بخواد با مسئله برخورد کنه، ما غیر از اون سه حالتی که عرض کردیم ما در مکلف چیزی نمیبینیم. مکلف اول صبح کان جنوبن، اول ظهر کان متطهرا، دوی بعد از ظهرم شک که در حدوث و عدم حدوث جنابته، شک که در تحقق و عدم تحقق جنابته. غیر از این سه حالت ما نمی بینیم. اما اگر بگید نه ما به شخصی کاری نداریم، ما شبیه استصحاب کلی ممکنه در اینجا اون مسئله رو مطرح کنیم، بگیم همون طوری که خوب دقت کنید در استصحاب کلی قسم ثانی مردد بین مقتوع الزوال و مقتوع البقاء بود و معذالک استصحاب جاری میشد، اینجام کلی جنابت مردد بین مقتوع الزوال و مقتوع البقاء. یعنی اگر جنابت صبح باشه قطعا زائل شده، اگر جنابت خواب بعد از ظهر باشه قطعا باقیه. پس ربما یقال به اینکه شبیه استصحاب کلی در اینجا جریان پیدا بکنه. جوابش این است که این یک مغالطه ای درش شد. در استصحاب کلی خوب دقت بفرمایید، امر کلی از نظر مصداق مردد بین دو فرد بود. ما از اول نمی دونستیم که کلی در ضمن یک فرد طویل العمر تحقق پیدا کرده یا از اول در ضمن یک فرد قصیر العمر تحقق پیدا کرده، که مسئله وجود یک فرد بود. منتها اون فرد مردد بود بین طویل العمر و قصیر العمر، اما در ما نحن فیه یک فرد از کلی مسلمه و فرد دیگرش مشکوکه، که مسئله تردد فرد نیست. یه فرد از جنابت صبح بود، قطعا زائل شد، پس این فرد دیگه بحث نداره. فرد دیگر جنابت از اول مشکوک الحدوثه، از اول مشکوک التحققه. پس صرف این که ما اینجا کلمه مقتوع الارتفاع و مقتوع البقاء رو میاریم، این دلیل بر این نیست که این همون استصحاب کلی قسم ثانیه. استصحاب کلی قسم ثانی در اینجا اصلا وجهی نداره. اونجا یک فرد بود، منتها این فرد مردد بین قصیر و طویل، اما اینجا فردانه. یک فردش قطعا تحقق پیدا کرد و قطعا زائل شد و فرد دیگرش حدوثش مشکوکه، لذا ربطی نداره به استصحاب کلی قسم ثانی. بله، میتونه کسی در اینجا مسئله استصحاب کلی قسم ثالث رو به این صورت پیاده بکنه که این یه قدری مثلا خارج از فرضم میشه، و او این که بگوید من احتمال میدم که در همون هنگامی که غسل میخواست تمام بشه و جنابت صبحی زائل بشه، در همون آن این جنابت واقع شده باشه که اتصال کلی جنابت به صبح به هم نخوره، اتصال کلی جنابت در جای خودش محفوظ باشه. یه همچی تصوری میتونه کسی در اینجا بکنه که بگوید در اون حالی که میخواست جنابت صبحی زائل بشه، مقارن با زوال جنابت اول، این جنابت امکان تحقق. همونطوری که در کلی قسم ثالث مسئلش رو اینجوری فرض می کردید که مقارن با خروج زید از دار امر وارد دار شده باشه، اگر مسئله به این صورت باشه اینجا هیچ مانعی نداره، ما اصلا استصحاب رو جاری می کنیم، می گیم هیچ مانعی نداره شما استصحاب رو جاری بکنید. اگر استصحاب کلی قسم ثالث جریان پیدا کرد و در اصل استصحاب کلی قسم ثالث ما مناقشه ای نکردیم، اینجا به عنوان یکی از مصادیق استصحاب کلی قسم ثالث ما میاییم استصحاب رو جاری میکنیم. فبن نتیجه در این صورت اخیره ما قائل به جریان استصحاب میشیم، بناهن بر این که استصحاب کلی قسم ثالث جاری باشه، و در غیر این صورت علت عدم جریان استصحاب این است که ارکان استصحاب تمام نیست، حالت سابقه متیقنه نداره که ما استصحاب رو جاری بکنیم، و این مسئله عدم جریان استصحابش هیچ گونه ارتباطی به مسئله احراز اتصال زمان شک به یقین و عدم احراز اتصال ارتباط پیدا نمی کنه. تا دنباله بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک اشکال مهمی که جمعی از محققین بزرگوار و من هم سیدنا الاستاذ الاعظم الامام مدظ الله العالی به مرحوم آقای آخون در رابطه با بیان دیروزشون کرده اند این است که می فرمایند عناوینی که در موضوعات ادله اخذ می شود اینها دو جورند، گاهی از اوقات اینها از عناوین واقعیه هستند و به عبارت دیگر از عناوین خارجیه هستند، منتها خارجیت هر عنوان خارجی به حسب خودشه. همانطوری که خمر یک عنوان واقعی خارجی است، مسئله عدالت هم همینطوره، مسئله عالمیت زید همینطوره، یک عنوان واقعی خارجی است، عدالت زید هم یک عنوان واقعی خارجی، منتها خارجیت خمر به مشاهد بودن و جهت مخصوص به خودشه و خارجیت عدالت هم به کیفیت مخصوص به خودش، ولی هر دو جهت در واقعیت خارجیه مشترکند. اما گاهی از اوقات عناوینی که در موضوعات ادله شرعیه اخذ می شود از امور وجدانیه است، مثل عنوان یقین، عنوان شک، عنوان ظن، اینها یک سنخ خاصی از عناوین هستند که در موضوعات بعضی از ادله شرعیه قرار گرفتند. اون وقت می فرمایند که این مطلبی که ما که من به عنوان مقدمه عرض کردم و اون این بود که در شبهه مصداقیه هیچ دلیلی به خود اون دلیل نمی شود تمسک کرد و این تقریبا مسلمه که شبهه مصداقی هیچ دلیلی به خود اون دلیل جایز و تمسک نیست، ولو این که شبهه مصداقی مخصص رو بعضیا گفتن رجوع به عام درش جایزه، که اینها دو دلیل هستند، یک دلیل دلیل عامه و یک دلیل دلیل خاصه، و لذاست در همون بحث اصولی هم گفتند این که نزاع شده در این که شبهه مصداقی مخصص می شود رجوع به عام کرد یا نه، این در مخصصات منفصل است، یعنی اونجایی که ما دو تا دلیل داشته باشیم، شبهه مصداقی یک دلیل را به دلیل دیگر مراجعه بکنیم. اما اگر مخصص متصل باشه، مثل اینکه از اول بگوید اکرم العلماء العدول، و یا حتی اگر به صورت استثناء ذکر بکنه بگوید اکرم العلماء الا الفساق منه، ابداً در اینجا شبهه مصداقیه مخصص جواز رجوع به عام نداره و کسی هم نمیتوانه قائل بشه، برای اینکه ما دوتا عنوان نداریم، ما یک عنوان داریم، یک دلیل داریم. وقتی که مولا میگوید که اکرم العلماء العدول، اگر زید عالم مشکوک العدال شد، شما اگر بتوانید تمسک به اکرم العلماء العدول بکنید، باید در امر مشکوک العلم هم به اکرم العلماء العدول بتونید مراجعه بکنید، برای اینکه چه فرق است بین صفت و موصوف؟ اگر در شک در صفت شما توانستید رجوع بکنید، در شک در موصوف هم باید بتوانید رجوع بکنید. لذا خودشون در اونجا تصریح کردند به اینکه در مخصصات منفصله بحث واقع شده و الا در مخصصات متصله که به منزله دلیل واحد و عنوان واحده اصلا جایز نیست تمسک در شبهه مصداقیه. اون وقت این محققینی که به مرحوم آقای آخوند اشکال میکنن، فرمایششون اینه، میفرمایند شبهات مصداقیه در اون قسم اول از عناوین که عناوین واقعیه خارجیه است تصور داره، یه امر معقول و متصوریه. خب من نمیدونم این مایه خمره یا نه، این شبهه مصداقیه است. من نمیدونم زید عالم عدالت داره یا نه، این شبهه مصداقیه است. من نمیدونم زید اصلا عالمیت داره یا نه، این شبهه مصداقیه است. در این سری از عناوین شبهه مصداقیه تصور میشه، اما در اون قسم دوم که یک امور وجدانی موضوع دلیل قرار گرفته، انسان در رابطه با اون امور وجدانی دیگه چطور میتونه تردید داشته باشه؟ مثلا در دلیل در نماز گفتن رجل شک بین الثلاث والاربع، شما یه وقت بیای تردید بکنی در همون حال نماز که اصلا من شک دارم یا ندارم، اگه شبهه مصداقیه بخواد تصور بشه باید به این کیفیت تصور بشه که اصلا من شک دارم یا نه. خب مراجعه کن به وجدان خودت، اگر دیدی در وجدان تردید شک نیستم که نیست، مگر به قول امام بزرگوار بعضی از وسواسیین یه همچین مسائلی رو داشته باشن، ولا واقعیت مسئله این است که انسان در این سنخ امور معنا نداره تردید داشته باشه، معنا نداره شک داشته باشد در اینکه یقین دارد یا نه، معنا نداره شک داشته باشد در اینکه شک دارد یا ندارد. مثلا در باب استصحاب در غیر این جهتی که حالا مربوط به بحث ماست، استصحاب گفته لا آیا شما میتونی یه وقت بشینی فکر بکنی که من نمیدونم عرض میشود یقین و شک دارم یا ندارم؟ به این صورت اگر شما بخوای شبهه مصداقیه تصور بکنی، بله انسان نسبت به دیگران این شک رو ممکنه بکنه، من نمیدونم که شما علم دارید یا نه، من نمیدونم شما شک دارید یا نه، امکان داره. نسبت به گذشته خودش هم انسان ممکنه تردید بکنه، بله ممکنه انسان تردید بکنه که مثلا این مطلبی را که امروز براش یقینی شده آیا 2 سال پیشم براش یقینی بود یا نه. این برای این است که غائب از واقعیت گذشته است، یعنی مجهول برش گذشته. اما در استصحاب مسئله یقین و شک در رابطه با جریان فعلیه، یعنی الان در حال حاضر بالفعل من شک بکنم که یقین و شک دارم یا ندارم، مثل همون کسی است که در نماز شک بکنه که اصلا من شک دارم بین الثلاث والاربع یا ندارم. باز اشتباه نشه در اون مثال، یه وقت انسان در نماز شک میکنه لکن نمیدونه شکش بین الثلاث والاربع یا بین الاربع والخمس، اون متعلق معلوم نیست. اما امرش اینجوری دائر باشه، اگر شکی باشه بین 3 و 4، اما همین الان نمیدونم شک دارم یا نه، این آیا تصور میشه؟ این آیا تعقل میشه؟ اگر شما شبهه مصداقیه برای شک بین 3 و 4 در نماز بخواید درست کنید، یه همچی شبهه مصداقیه است. یعنی ندونید که شک هست یا نیست، مثل این که نمیدونید که خمرون اولیس و خمره، آیا این دوتا در یک ردیفن؟ همون طوری که شما نمیدونید هازا خمرون اولیس به خمرن، نمیدونید که خودتون شک دارید یا نه. یقین و شکی که در باب استصحاب معتبره، انسان بیشینه در مقابل لا تنقض بعد رجوع به خودشم بکنه، بگه من نمیدونم یقین و شک دارم یا نه. خب یقین و شک وجدانیه برای شما. اگر یقین به حالت سابقه، شک در وضع لاحق هست هست و الا نیست دیگه. نمیشه تردید در این معنا وجود داشته باشه. لذا این بزرگان معتقدند که در عناوینی که از امور وجدانی باشه اصلاً شبهه مصداقیه تصور نمی شود، اما در سایر عناوینی که در موضوعات احکام اخذ شده، چه از قبیل خمر باشه و چه از قبیل عدالت و علم باشه، اونها درش تصور می شود، امکان داره اونها درشون شبهه مصداقیه. اون وقت به مرحومای آخون می فرمایند که شما چطور اینجا شبهه مصداقیه نقض الیقین به شک درست میکنید؟ چطور میگید ما احراز اتصال زمان شک به یقین نکردیم؟ چطور میتونید بگید که ما احتمال میدیم؟ که خلاصه ی حرف آقای آخوند اینه، ما احتمال میدیم که بین یقین سابق و شک لاحق یک یقین به خلافی فاصله شده باشه. خب این یقین به خلاف نه در سابق، همین الان، یعنی الان وجود داشته باشه، الان تحقق داشته باشه. خب این چجوری شما احتمال میدی؟ شما مراجعه کن به وجدانتون، ببین آیا بعد از یقین به حالت سابقه یقین به خلافی در کاره، یا شما اید و سرتاپا شک در بقای حالت سابقه. یعنی وقتی به وجدان خودتون شما مراجعه می کنید، می بینید غیر از این دو حالت وجود نداره. یکی یقین به حالت سابقه که در استصحاب ما همون استصحاب عدمی بود، یکی هم شک در این معنا، یکی یقین به عدم کریت، یکی هم شک در بقاء عدم کریت الی زمان الملاقات. آیا وجدانن غیر از این یقین و شک یک مسئله دیگری در کاره که شما بگید ما احتمال میدیم که یک یقین به خلاف حالت سابقه این وسط فاصله شده و در نتیجه احراز اتصال زمان شک به یقین نکردیم؟ می‌فرمایند این غیر قابل تصور و غیر قابل تعقله. لکن اینها تعارض میکردن. بله باشه، چه ربطی به این داشت؟ ارکان استصحاب تمام بود، ارکان استصحاب تمام بود، هر دو استصحابم جاری میشد، لکن به علت معارضه تساقط میکردن، همونطوری که مرحوم شیخ در مجهوله تاریخی که هر دو عدم اثر داشته باشه همین مبنا رو ذکر کردن و واقعش هم همینه. چه ربطی به جریان استصحاب داره؟ تعارض فرع جریان استصحابه، یعنی بعد از آنی که ارکان استصحاب در دو تا استصحاب تمام بود و از نظر ارکان هیچ نقصی نداشت، هر دو فی نفسه جریان پیدا می کنند، لکن بعد که در مقام عمل می خواهیم بیاییم می بینیم علم اجمالی به خلاف این اصل داریم، می دونیم یکی از این دو استصحابات دروغه و چون ترجیحی در کار نیست هر دوشو کنار می گذاریم. معنای تعارض کنار گذاشتنه، اما بحث فعلی ما در جریان کنار گذاشتن. و الا عرض کردم مرحوم شیخم در اونجایی که هر دو عدم اثر داشته باشه نتیجه حرفشون با حرف آقای آخون یکیه، منتها آقای آخون می فرماین هیچ یک جریان پیدا نمی کنه، مرحوم شیخ می فرماید جریان پیدا می کنه اما به تعارض تساقط پیدا می کنه. اما در این فرض محل بحث ما ثمره عملیه بین فرمایش شیخ و فرمایش مرحوم آقای آخونده و اون این که یکی از دو عدم ها اثر داشته باشه، اینجاست که مرحوم آقای آخون می فرماین لا یجری اصلا. اما مرحوم شیخ که جریان رو قبول داشتن با معارضه می خواستن تساقط رو بگن، اینجا دیگه جای معارضه نیست، اینجا یه دونه استصحاب جریان پیدا میکنه. خب لکن اینا به این شلی از این مسئله دست بردار نیستند. اینا آمدن گفتن که شما میگید شبهه مصداقیه در لا تنگزل یقین به شک تصور نمیشود. میگیم بله. میگن ما مواردی رو برای شما پیدا کردیم که چاره ای ندارید جز این که از همین طریق مسئله رو حل بکنیم. یه مثال، مسئلتون فقهیتون مشکله، مسئله اینه، اگر کسی یقین دارد به این که اول صبح و اول طلوع آفتاب این کان مجنبن، جنوب شد عن علمن، و بعد اول ظهر فرزن آمد غسل کرد، جنابت معلومه، غسلم در اول ظهر غسل جنابت مزیل جنابت تحقق پیدا کرد، بعد که مسئله غسل گذشت و ساعتی بر او گذشت به مناسبت لباس خودش رو تفحص و تفتیش کرد، دید عجیب در لباسش، حالا فرض کنید خوابی هم براش پیش آمد، دید عجیب در لباسش معنی وجود داره، معنی مسلم، که دیگه هیچ تردیدی در معنی بودنش نیست، اضافش هم به خودش هم مسلمه، در لباسش معنی مسلم که مسلم در رابطه با خودش هم هست. لکن حالا نشسته فکر میکنه که آیا این معنی در رابطه با همون جنابت اول صبح مربوط به همون جنابت اول روزه که در نتیجه ما ظهر غسل کردیم و دیگه در این رابطه مسئله ای نداریم، یا اینکه نه این معنی یک جنابت جدید است و به دنبال این باید غسل تحقق پیدا بکنه، برای زوال این چاره ای جز غسل نیست. پس مسئله موضوعش کاملا مشخص شد. اینجا گفتند محققین که استصحاب در اینجا جریان نداره، کسی بیاد اینجوری بگه ما میخواییم استصحاب بکنیم، بگی که ما یقین داریم که در حال خروج این معنی که الان در لباس وجود داره قطعا جنابت بوده و این جنابت رو ما نمیدونیم که مرتفع شده یا نه، بیاییم استصحاب بقای جنابت رو جاری بکنیم. گفتند که این استصحاب جریان نداره. اون وقت طرفداران مرحومای آخون میخوان اینجا به نفع خودشون استفاده کنند، بگویند میدانید چرا استصحاب در اینجا جریان نداره؟ برای اینکه اینجا هم احراز اتصال زمان شک به یقین نشده. چرا؟ برای اینکه ما احتمال میدیم که این جنابت عرض میشود همون جنابت اول صبح باشه، و اگر همون جنابت باشه ظهر غسل کرده، مسئلش منتفی شده، یقین به ضد حالت سابقه پیدا شده. پس اگر این معنی در رابطه با جنابت اول صبح باشه، چون یقین به زوال اون جنابت در اول ظهر تحقق پیدا کرد، پس حالت سابقش منتقض شده. یه احتمالم این است که نه، مربوط به جنابت صبح نباشه، بلکه در خواب بعد از ظهر این معنی بیرون آمده باشه. اما خب یه احتمالش نقض الیقین بالیقینه، یه احتمالشم نقض الیقین به شکه، یعنی روی یک احتمال بین حالت سابقه و بالفعل یقین به غسل فاصله شده، روی یک احتمال نشده، پس علت عدم جریان استصحاب همین عدم احراز اتصال زمان شک به یقینه، و الا چه علت دیگری میتواند داشته باشه؟ چه وجه دیگری شما میتوانید در اینجا تصور بکنید؟ پس در این مسئله فقهیه استصحاب جریان نداره، منشأ عدم جریان